ایمان ازش سلب میشه. یعنی چی میشه؟ بیدین میشه. این وظیفه عالم ها. آقا ما وظیفه نداریم؟ چرا؟ برای ما هم وظیفه مشخص شده. بازم تذکر بدم او دو تعریفی که از بدعت کردیم، تعریف امیرالمؤمنین و امام صادق. حالا نکنید وظیفه ما چقدر سنگینه، بعضی وقتا ما چقدر حواسمون پرت از مسئله. امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود: من مشا الى صاحب بدعه فوقره فقد سعى في هدم الاسلام. اگه آدم یه صاحب بدعتی ببینه، یعنی کسی که لیاقت یک جایگاری نداشته، خودشو در یک جایگاهی که لیاقت اون رو نداره قرار داده، یا کسی که داره مخالفت اوامر الهی میکنه، اگر کسی به سمت این آدم بره که او رو احترامش بکنه، فوقره که احترامش بکنه، این آدم با این کارش داره تلاش میکنه در هدم اسلام، در نابودی اسلام. این آقا هر جایی، هر شخصی، هر مجلسی، هر بنایی، ما وظیفه نداریم بریم درش قرار بگیریم. وظیفه که نداریم، برخی وقتا گفتم آقا غیرت بعضی جنبه هاش نفیه، انسان نباید خودش انجام بده، نباید حاضر بشی در برخی از اجتماع، حتی به عنوان سیاهی لشکر نباید حاضر شد. امیرالمؤمنین میفرماد سعا فی هدم الاسلام، این تلاش در نابودیه. خیلی جا ما بی خود ظاهر میشیم، بعدش داریم تلاش میکنیم که اسلام از بین بره. ناخداگاه، ناخداگاه. درود و رضوان خدا بر شهید ابراهیم هادی. دوستش میگه من بردمش توی یکی از این مجالس، مجالس روزه، مجالس روزه، که این مجلس روزه از این مجلس های روزهی که کوفت و زهرماری توشه، این مجالس روزهی که وحدت رو زیر پا میذارن، این مجالس روزهی که افراد درشون هست. میگه دیدم شهید ابراهیم هادی با غضب از این مجلس اومد بیرون. اومدم اومدی بیرون چی ما رو برد اینجا؟ حالا می نشست آخرم بشینم توی مجلس تایید کنم بشم سیاه لشکر اینا؟ آه هر جایی رو ما حق نداریم بریم، ولو که اسمش مجلسه امام حسین باشه. چه بسا، چه بسا به اسم امام حسین مجلس یزیدیان برپا باشه. چه بسا. کجا آمده آقا؟ پولاش از کجا آمده؟ چه جریانی، چه تفکری داره ترویج میکنه؟ داره از کی دفاع میکنه؟ از کدوم جریان داره چی رو در جامعه ترویج میده؟ حق نداریم. هر خیمه‌ای که بلند شد حق نداریم ما زیر اون خیمه بریم سینه بزنیم. کلام امیرالمومنین ها، اگر دیدی بدعت داره اهل بدعتن، اگر دیدی اهل بدعتن، اگر رفتی میشه صافی حدم الاسلام. بالاتر، بالاتر هم داریم؟ بله بالاترش هم داریم. پیامبر عظیم شأن اسلام فرمود، یک خار خیلی سخت میشه، من تبسم فی وجه مبتدع فقط آن علا حدم الاسلام. اگر کسی یه آدم بدعتگذار ببینه تبسم فی وجه، نه که بخنده ها، این گوشه لباش مقدار چی بشه؟ کشیده بشه. یه اهل بدعتی ببینی این گوشه لباد مقدار کشیده بشه، تبسم بزنی، آن علا حدم الاسلام، همکاری کرده، مشارکت کرده، معاونت کرده در نابودی تبسم. این آدمی که اهل بدعت هست تو نباید بهش کاری کرد. بازم تذکر، بدعت یادتون بیاد، اگر دیدی طرف داره گناه میکنه در حین گناه تبسم بهش نزن. اگر میبینی لیاقت این جایگاه رو نداره و این جایگاه رو قصب کرده، بگو به خندت باشیه. حالا هر کس از این مسئولیت های جزئی شهری گرفته تا، فرقی نمیکنه. اگر لیاقتشو نداره، جایگاهشو نداره، تواناییش نداره، بهتر از او هست و این اومده قصب کرده این جایگاه رو، حق تبسم زدن هم نداریم. از اون طرف اگر با بدعت مقابله کردیم، نگاه کنید چی به ما میدن. بازم پیامبر فرمود من اعرض من صاحب بدعه بغضن لهو، اگر کسی روی برگردون از صاحب بدعت بغضن لهو، در حالی که نسبت بهش بغض داره، چرا اهل بدعتی روش کنه اوبر، از روی بغض نیست، نه که حواسش نباشه روش برو برا، از روی بغض رو برگردونه. ملأ الله قلبه یقینا و رضا، خدا قلبش رو پر میکنه از یقین و رضا. آقا یقین و رضا چیز کمی نیست ها، اینایی که اهل سیر و سلوکن این همه تلاش میکنن 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال که به مقام یقین برسن. ایمانن تو باش رو به قلبی، یقینن تو باش رو به قلبی، به یقین برسن، به مقام رضا برسن. حالا اگر شما روتو برگردونی از آدم بدعت گذار، روتو برگردونی، خدا قلبتو پر از یقین میکنه. اون لیتمن قلبی که ابراهیم علا نبی نوالی علیه السلام دنبالش بود، به مقام رضا، تسلیمن لامرک، رضم به رضاک، رضم به قضائک، این مقام خیلی مقام بزرگی. اگر شما روتو برگردونی از آدمهای بدعت گذار، یعنی افرادی که شایستگی ندارند، یه نمونش افرادی که چیزهایی در دین نیست میخوان در دین داخل بکنن، افرادی که مخالف کتاب خدا، رسول خدا، اوامرش، طبق رأی و میل خودشون، آقا چرا من میلم، من نظر من اینه، حالا اسلام هرچی گفته گفته، من نظرم اینه، خدا قلب رو پر از رضا و یقین میکنه. حالا امام حسین علیه السلام رو سروران عزیز نگاه بکنیم، گفتیم وظیفه مبارزه با بدعت، وظیفه مبارزه با بدعت وظیفه بزرگان دین ابتداء، هر چقدر قلم رو نفوذ و تأثیر گذاری بیشتر، وظیفه هم سنگین تر. در دوران امام حسین علیه السلام وقتی میبینه در جامعه داره بدعتها شکل میگیره، هم نالایقها مسئولیتها رو گرفتن، هم اوامر الهی داره زیر پا گذاشته میشه، دستورات دینی داره از بین میره، مجموعه دین داره از بین میره، امام حسین علیه السلام به عنوان تأثیرگذارترین فرد در جامعه اون روز وظیفه مقابله با بدعت رو داره. شما گمان نکنید فقط مردم کوفه بودن که به امام حسین علیه السلام نامه نوشتن، شما گمان نکنید که امام حسین علیه السلام یک شخصیت عادی بود در دوره خودش، فقط مردم کوفه چون مثلا باباش علی علیه السلام رو میشناختن به اون نامه نوشتن، نه، امام حسین علیه السلام یک شخصیت صاحب نفوذ بود، صاحب تأثیر گذاری بود، نه تنها مردم کوفه، مردم بصره، مردم یمن، اقصا نقاط مختلف نامه می نوشتن، پیک می فرستادن به مکه، چون همه این نامه ها، همه این دعوت ها بعد از ورود امام به مکه بود، بعد از ورود امام به مکه بود. حالا انشالله در شبهای بعد میگم چرا امام در مسیر مبارزه به مکه اومد، همه اینها به سمت مکه، به سمت امام حسین می اومد. امام حسین آدم پرنفوذی بود، چون صاحب نفوذ بود از یک سو اثرگذار بود، از سوی دیگه هیچ کس مثل او نسبت به احکام خدا آشنایی نداشت، بر امام حسین علیه السلام مبارزه با این بدعت واجب بود، که اگر امام حسین علیه السلام با بدعت مبارزه نمی کرد، نعوذ بالله، اون روایات پیامبر و امیر المؤمنین در موردش صدق می کرد، لعنت خدا، سلب ایمان، نعوذ بالله از امام حسین علیه السلام که نخواد با بدعت مبارزه بکنه. یک نمونه از تاثیرگذاری امام حسین علیه السلام رو خدمتون عرض بکنم. بزرگان و سران قبایل بصره برای امام حسین علیه السلام نامه نوشتن. امام حسین علیه السلام یه پیکی فرستاد جوابشون داد، یه نامه طولانی. این فقط مردم کوفه نبودن، بله بیشترین حجم نامه و دعوت از سوی مردم کوفه بود، اما فقط مردم کوفه نبودن. ببینید امام حسین در جوابش چی میگه، نکنید مبارزه با بدعت که میگم اینجاست. وقد با استایلیکم رسولی به هذا الکتاب، نمایندمون رو با این نامه برای شما میفرستم. و انا ادعوکم الی کتاب الله، من شما رو دعوت میکنم به کتاب خدا و سنت نبیه و سنت پیامبر، شیوه پیامبر. فان السنت قد امیتت، سنت مرد تموم شد، امیتت نداره میمیره، مرد فعل ماضی به کار میبره. و ان البدعت قد احیت، بدعت زنده شده. بصره نامه می‌نویسه، اشاره آقا بدعت اومده در جامعه داره رواج پیدا می‌کنه، سنت از بین رفته. نمیگه تشیع از بین رفته، دقت بفرمایید، امام در این نامه نمیگه تشیع از بین رفت، ولایت اهل بیت از بین رفت، میگه سنت پیامبر قد امیتت. یعنی اگر امام حسین علیه السلام مبارزه کرد و نتیجه مبارزش این شد که اسلام زنده بمانه، نه تشیع ها. این اگر نبود خون سید شهدا، از سنت هم چیزی در جامعه باقی نمیمون. حالا جلوتر میگم بازم خدمتون چرا این گونه میگم، بیشتر توضیح میدم خدمتون شبهای آینده. وقتی نامه رسید و این پیک رسید به بصره، یزید ابن مسعود یکی از اشراف بصره سران قبایل رو جمع کرد، سخنرانی کرد، 12,000 نیرو جمع کرد به سمت کربلا حرکت. خب فاصله کربلا، بصره تا کربلا چقدره؟ دوستان کربلا رفتن روزن چند کیلومتر؟ 500 کیلومتر. خب تا اینا بیان راه بیفتن و برسن، میانه راه خبر رسید که امام حسین علیه السلام به شهادت رسیده. انقدر یزید ابن مسعود ناراحت شد که شروع کرد به این پیک با بلندی صحبت کردن، بلند صحبت کردن، خدا دهانتو بشکنه اگر این که تو داری میگی راست باشه، من شکممو بعد الان پاره بکنم از ناراحتی، از فرط ناراحتی. حالا یه شخصیتی که یه نامش 12,000 نفر آدم رو به ختم میکنه، آیا میتونه نسبت به بدعتی که در جامعه و بدعتهایی که در جامعه در حال شکل گیریست بی تفاوت باشه؟ اصلا نمیتونه. اینه که امام حسین علیه السلام به دنبال اصلاح بود، هدفمند بود، هدفش هم اصلاح جامعه از طریق مبارزه با بدعتها بود، مبارزه با بدعتها. و در این مسیر انشالله خدمت رو عرض میکنم که چه ها امام حسین علیه السلام انجام داد. یکی از این غیرتمندان همراه حضرت سید الشهدا علیه السلام، دختر 3 سالش حضرت رقیه خاتون. بزرگوارم در این مسیر و در این جریان کربلا تا شام که پایان حیات ظاهری حضرت رقیه سلام الله علیها است، شما یک جا نمیبینید که این بیبی لب به اعتراض گشوده باشه. یک جا نمیبینید که آقای چه وضعیه، ما چرا باید این کار کرده باشیم. او غیرت حفظ دین رو داره ولو که 3 ساله است. او میدونه که باید در جریان حفظ دین نقش ایفا بکنه، میدونه که باید او هم در جریان مبارزه با بدعت باشه، هیچ اعتراض نمیکنه. شب سوم شب دردانه حضرت سید و شهدا. عزیزان من، دوستان نوجوان، دوستان جوان من، شب یادی کنیم از بچه های شهدا. خیلی از دختر بچه ها برای من و شما، برای اینکه من و شما در امنیت باشیم، در آسایش باشیم، بتونیم با خیال راحت این مجالس رو برگزار بکنیم، خیلی از دختر بچه ها بی بابا شدن، بی بابا بزرگ شدن. خیلی سخته، مخصوصا هر بچه اصلا یتیمی خیلی سخت، مخصوصا اگر دختر بچه باشه، مخصوصا اگر دختر بچه باشه، واقعا سخت. گفت حالا الان ها کمتر صورت میگیره، اما اون سالهای قبل این بدنش متحر شهدا رو که پیدا میکردن، شهر به شهر کاروان رو میدختن. گفت رسید به خرم‌آباد، تو این مسیر یکی از شهدا که تو شناسایی شده بود، گفت دخترش اومد الا ولا بود باید بدن و تابوت بابای منو بیارید پایین. بابا دخترم عزیزم این باید تا تهران بره، بعدش میاریم، چیزی هم نمونده. نه الا ولا بود، اصلا ریخت به هم همه جا رو، تابوت بابا رو آوردن. گفت وا بکن، وا کردن. گفت من بگید این استخون دستش و ساعدش کجاست؟ کدوم از این استخون ها، از این چند تیکه استخونی که مونده بهش دادن؟ خواهید چه کار بکنید؟ دیدن یه استخونو بلند کرد رو سرش کشیده چند مرتبه. یه عمری منتظرم بابا، یه عمری منتظرم دست نوازش رو سرم. خیلی بودن از اینا ها. شهید مدافع حرم رو آوردن، دختر کوچکش یه بغل گل اومد سمت تابوت، بدن رو نشون ندادن ها، زخماش فقط صورت پیه، یه شال سبزم دور گردنش سید، این شال سبز این محاسن یه مقداری به هم ریخته کرده بود، زخم اینا نبود ها. این دختر کوچیک تا اومد باباشو دید، این دختر شهید مدافع، اول کاری که کرد این محاسن بابا رو مرتب کرد، شال آورد پایین. بابا چرا محاسنه دو هم ریخته؟ بعد شروع کرد این گلایی که تو بغلش بود دونه دونه پر پر کردن دور صورت بابا، زخمای بدن نشونش. حواسشون هست بابا، دختر شهیده برا، حواسشون هست که نبینه. اگر کسی دختری باشه که نبینه، بچه‌ای که باشه نبینه، چطور چکار میکنه؟ شهید خدا حفظ کنه سید حسین مومن میگفت شهید عسکری جمکرانی از شهدای مدافع حرم، ایشون میفرمود، من ازشون شنیدم، میگفت این یه دو سه تا بچه داشت کوچیکی، بچه کوچیکش 7-8 سالش بود، نابینا بود، نمیدید. این بدن بابا رو آوردن این بچه‌ها ودا بکنن. گفت این که اونایی که میدیدن خب به هر حال صورت بابا رو میبوسیدن، نگاه میکردن، این که نمیدید فقط دستاشو میکشید رو صورت بابا، رو بدن بابا، کسی باباشه، یعنی که آوردن این بدنی که آوردن اصلا باباشه، یعنی با دست. حالا تو خرابه یا صاحب زمان، بابا خیلی سخته به خدا، یکی از شبای سخت محرم. من از دیشب تا حالا قلبم تون میزنه، اذیتم، چطور روزه رقیه سلام الله علیه و بخونم؟ چند وقت پیش من داشتم تو این روی حسین سال الله میخواستم برم نماز، یه موتوری خانومش و دختر بچهش باهاش بودن، یه ماشین اومد زد به اینا، شکر خدا هیچی نشد، فقط فکر کنم یه مقدار این پای بابا یه مقدار خونی شد، این بچه دختر بچه تا دید باباش یه مقدار پاش خونی شده، خودی هی جیغ میزد، هی داد میزد، بابا بابا بابا، هرچی آرومش میکرد مامانش، عزیزم چیزی نه، نه خون اومده، خون اومده. من شاید تا ساعتهایی میگفتم رقیه رقیه، بابا بچه نمیدونم دیدید دختر بلندی که بیفته، از بلندی که بیفته اصلا جاییش هم چیز میترسه، ترس برش میدار، از ترس شروع میکنه گریه کردن. حالا یه دختر 3 ساله تصور کن تو رو خدا چقدر مگه قد و بالا داره، از روی ناقه شطور بلنده، از روی ناقه بیفته زمین، شما باشید چه کار میکنی؟ حتما سری میری بغل میکنی، نوازش میکنی، خاکا رو تمیز، جایی که نشکسته هامو، چیزی که نشده. حالا این دختر تو این مسیر پاهای آبل زده، پاهای سوخته، از بلندی افتاده، صورت سیلی خورده، حالا دلش یاد باباش کرده چه کار کردن با این دختر بچه. یه سر یا صاحب الزمان، ای کاش، میگن گذاشتن تو طبق آوردن، ای کاش گذاشته باشن تو طبق، اما میگن که ملعون گفت وترهو رأس ابیها فی هجرها، وترهو با وضع فر میگن، وضع یعنی قرار بدید سر باباش رو تو دامنش، وترهو یعنی چه کار کنید، پرد کنید، پرد کنید. تا این سر رو انداختن تو دامن این دختر، گرفته شکچه شد. اول سالی که پرسید من حاضر راست، اما این سر کیه؟ این سر کیه؟ چرا سال پرسید رقیه؟ دوتا میتونه دلیل داشته باشه. یکی بابا رقیه حق داره سر بابا را نشناسه، آخه این سر 40 منزل رو نی بوده، آخه این سر پیشونی شکسته، آخه این سر تو تنور رفته، تنور آتش داشته، این سر سوخته، حق داره نشناسه. اما یه دلیل دیگه هم شاید داشته باشه، حق داره نشناسه، آخه اینقدر سیلی خورده رقیه، اینقدر سیلی خورده که دیگه چه جاش دار میبینه. شما که اهل روزه اید، مادر زهرا رو تو کوچه یه سیلی زدن، راش رو تو کوچه ها گم کرد، این دختر بچه که 40 منزل مرتب حسین